الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در روایاتی که دیروز عرض شد در رابطه با صلات خلف عامه که عرض شد که روایات معتبری داریم که فضیلت و ثواب زیادی داره، کان کمن صلا خلف رسول الله صلی الله علیه و آله، کان کشاهر سیفه فی سبیل الله امثال این، خب روایاتی هم هست که با اینها مخالفه، باید به اونام توجه داشته باشیم. اینا سندن نوعاً ضعیفن. مثلا در باب ششم از ابواب صلات جماعت، خبر ششم باب سندش میرسه به مروک ابن عبید و نشیط ابن صالح که هیچ کدام توثیق نشدن. ان ابوالحسن الاول علیه السلام قال قلت له الرجل منا یصلی صلاته فی جوف بیته مغلقن علیه بابه یا مغلقن علیه بابو مغلقن علیه بابه یا مغلقن علیه بابو ثم یخرج فیصلی مع جیرته. شخصی هست که در جوف خانه اش در را میبنده، نماز میخونه، بعد هم میره بیرون با جیره و با همسایگانش نماز میخونه. تکون صلاته تلک وحده فی بیته جماعتن. آیا در این صورت همون نماز که تنها تو خانهش میخونه این ثواب جماعت را داره؟ معلوم میشه در جایی بوده که همسایگانش از عامه بوده ان. فقال الذی یصلی فی بیته یضاعف الله له ضعفی اجر الجماعه تکون له 50 درجه. فرمودن در خانه اش که نماز میخونه 2 برابر اجر اون نماز جماعت را داره. والذی یصلی مع جیرته یکتب له اجر من صلا خلف رسول الله صلی الله علیه و آله و یدخل معهم فی صلاتهم و یخلف علیهم ذنوبه و یخرج بحسناتهم. با همسایگان که نماز میخونه اجر کسی را داره که پشتر پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز خوانده باشه. وقتی که با اونها داخل نماز میشه گناهانش منتقل به آنها میشه و حسنات اونها را به همراه خود در موقع خروج از مسجد همراه میبره. خلاصه این خبر دلالت داره که در خانه اش اگر نماز خوان بخونه، با اینکه جماعت اینقدر ثواب داشت، 2 برابر اجر جماعت در خانه اش نماز بخونه بهش اجر میدن. خب این با اون اخباری که دیروز میخوندیم کسی پشتر اونها نماز بخونه مثل کسی که پشتر پیغمبر نماز خونده، یه چه اجری از این بالاتر که پشتر پیغمبر نماز خوندن؟ اجر جماعتی از پشتر پیغمبر نماز خوندن بالاتر نداریم. ولی این خبر میگه در خانه اش که نماز بخونه 2 برابر اون اجر را بهش میدن. یعنی مضمونش همچی مضمونیه. از این جهت مضمون قابل قبول به نظر نمیرسه. سندش ضعیفه که کسی در خانه اش نماز بخونه 2 برابر اجر کسی بهش بدن که پشتر پیغمبر به جماعت نماز بخونه. نمیتونیم قبول کنیم و سند خبر ضعیفه. این خبر ششم بابه. خبر هفتم باب و انهو ان احمد ابن محمد ان ابیه ان ابن المغیره ان ناصح المعزن این خبر خب انهو یعنی شیخ طوسی به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب سند میرسه به ناصح مؤذن که توصیل نشده. قال قلت له صلی الله علیه و سلم انی اصلی فی البیت و اخرج علیهم. قال اجعلها نافلتن ولا تکبر معهم و تدخل معهم فی الصلاه فان مفتاح الصلاه تکبیر. میگه من در خانم نماز بخونم بعد میرم سراغ اونها با اونها به جماعت بخونم. حضرت فرماد اون نماز که با اونهاست اون نافله قرار بده، این نماز مستحبه. تکبیرم نگو، داخل بشو در نماز، فکر کنن که شما با اونها نماز میخوانی ولی با اونها نماز نخوان. خب این هم به نظر میرسه که مضمونش مضمون قابل قبولی نباشه. از طرف اون همه ما تشویق میکنن برید به اونها نماز بخونید، از طرف بگن نه خیر برو تکبیر نگو، در صف اونها بیست مثلا اینطور وانمود کن که با اونها نماز میخونی ولی با اونها نماز نخوان. سندش ضعیفه. خبر هشتم بابم عن القاسم بن عروه عن عبید، واسطه همون القاسم بن عروه ضعیفه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت ان اطفر المسجد وقد صليت فاصلي معهم فلا ولا احتسب، يا فلا ان نسخه بدل فاصلي معهم فلا احتسب بتلك الصلاه. قال لا بس من داخل میشم مسجد نماز خواندم بازم به اونا میخوانم و این نماز دوم را که اونا میخوانم به حساب نمیارم. گفت بله اشکال نداره، اما انا فاصلی معهم و اریهم انی اسجد و ما اسجد. حضرت فرمودن منم به اونا نماز میخوانم، نشان میدم که سجده میرم ولی سجده نمیرم. مضمون هاییست که خواهد امام صادق علیه السلام خیلی بعید چنین چیزی فرموده باشه، منم به اونا نماز میخوانم و اریهم انی اسجد ولا اسجد، به اونها نشان میدم که من نماز میخونم ولی من سجده میکنم ولی سجده نمیکنم. چند تا روایت به این طور داریم، اینها سندشان ضعیفه. در برابر روایت که دیروز خواندیم دلالت داشتن به اونها نماز خواندن، ترغیب و تشویق ائمه علیهم السلام که به اونها بخونید، ترغیب و تشویق فضیلت و ثواب مثل کسی پشت سر پیغمبر در صف اول بخونه که شاهر سیفه، وقت در برابرش اینجور اخبار ما داشته باشیم که بله اون نماز به حساب نمیاد، تنها خواندن ثوابش بیشتر دو برابر اون هست، به الله اکبر نگو و داخل شد در صف اونها. خب خیلی به نظر میرسه که اینا در برابر اون اخبار دیروز قابل قبول نیست، سندشان هم ضعیفه. این نکته راجع به بحث دیروز بود. بله خب بله اونم میرسه. خود شیخ قائل است که نماز خواندن با اونا خیلی ثواب دارد و فضیلت دارد و مجزی هم است. شیخ انصاری باید کلمه نرم کنیم، شیخ انصاری در رسالت نبوی تقیه داره که نماز خواندن با اونا مجزی است و ثواب هم داره و فضیلت هم داره. بله خب حالا ما البته بعداً بحث درباره مندوحه و انواع تقیه بحث میکنیم. بعد نکته ای که لازم است عرض کنیم این است که لازم اخبار دیروز که نماز خواندن با اونها به جماعت مجزی است، لازم مجزی بودن آن است که شارع مقدس بسیاری از شرایطی که معتبر هست اونها رو اسقاط کرده باشه. در نماز جماعت عدالت شرط باید اثبات کرده باشه، یعنی حکم اولی و ثانوی تفاوت‌های پیدا کنن. به حکم اولی واقعی آن است در نماز جماعت امام بایستی عادل باشه، یک مثلا. خب در نماز اونها با نماز ما خیلی فرق داره، ما سوره کامله لازم می‌دانیم، اونها سوره کامله نمی‌خوانن. خب قرائت ما با قرائت اونا فرق داره، ما فاتحة الکتاب را که میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم جزء میدانیم، اونا جزء نمیدانن یا نمیخوانن، یا اونجا که نماز جهری هم باشه مثلا یواش میخوانن. خب از لحاظ مانع ما تکتف در صلات نداریم، اغلب فرق عامل تکتف در صلات دارن. زاران فقط مالک قائل نیست به تکتف، ولی بقیه اینجور نماز میخوانن. خب شارع بایستی این مانع را از مانعیت اسقاط کرده باشه. در نماز جماعت خوست در سجده و سجده لما یست خوست سجوده علیه باشه، ولی اونها نخیر بر هر چی سجده باید بنام شارع. این اعتبار این را هم باید اسقاط کرده باشه که لازم نکرده سجده بر مهر و بر ما یست و هر چی سجده کنی. مثلا یکی از چیزایی که خیلی مهم است فاصله است. ما در نماز جماعت ها قائلیم که بایست امام و امام اتصال به هم داشته باشن. اونا اینطور نیست. کسانی که مکه رفتن و مدینه رفتن دیدن که هر کجا خدا میکنن، امام مثلا تو مسجده، این تو بازار، میبینن فاصله هم خیلی زیاده، هیچ اتصال نداره، خدا میکنه میخونه، هیچ اتصال به ارتباط را معتبر نمیدونن. خیلی خوب، اینا مسائلی است. لازم این که شارع مقدس فرموده باشه با اونها نماز بخونید و نماز خواندن با اونها این همه ثواب و فضیلت داره. باید این شرایطی که بر حسب حکم اولی در نماز اعتبار داره اینا رو باید الغا کرده باشه. شرط را الغا کرده، اتصال مثلا شرط نیست، جزء را الغا کرده، سوره کامله که جزء صلات اینجا دیگه جزء نیست. مثلا شرط است باید سجده لما یست و سجود علیه باشه، مثلا باید الغا کرده باشه. مانع را از مانعیت تکتف، مانع صلات را از مانعیت الغا کرده باشه. خلاصه لازم اجزاء صلات معهم که عرض کردیم آن است که شارع بسیاری از شرطها را، جزها را، از شرطیت و جزئیت مانعها را از مانعیت الغا کرده باشه. این تتمه بحث دیروز بود، برای تکمیل عرض کردیم. بعد دیروز ما رفتیم سراغ مسئله وضو. به مناسبت روایاتی که میخواییم در باره وضو بخوانیم، گفتیم که ما روایات داریم که قصده اولا خب لازمه، قصده ثانیه اخبار مختلف داره، اما قصده ثالثه شکی نیست که در وضو بدعته. در باب اون جلد اول من رفتیم در باب عرض کنم که از ابواب وضو، باب 31 این است که قصده اولا واجبه، قصده دوم مستحبه، قصده سوم بدعته. و این که صاحب وسائل خبر سوم بابه، خبر سوم باب ابی عبدالله علیه السلام قال الوضو واحدتن فرضون یا واحدتون فرضون و اسنتان لا یوجر و ثالث و بدعتون. وضو اگر یک دفعه بشور ورز، دو مرتبه لا یوجر، سومی بدعته. اما اسنتان، درباره اسنتان بحث زیاده، قصده دومی چطوریه. صاحب ادای اختیار کرده که قصده دوم اصلا بدعته، یک دفعه بیشتر نباید شست. روایات که ما داریم، خب روایات ما خیلی با هم دیگه فرق دارن. جمع بین این اخبار درباره قصده دوم بحث‌های زیادی هست که قصده دوم چطور. نوع فقهای ما قائلن که قصده دوم مستحبه. مثلا صاحب وسائل در باب عرض کنم که در صفحه 309 در صفحه 309 در باب 31 در باب 31 در صفحه 309 از حضرت رضا علیه السلام نقل میکنه که دفعه اول فریضتون و اسنتان اسباغون، دومی اسباغ، اسباغ یعنی شاداب وضو گرفتن، دومی اسباغ حساب میشه که یکی از مستحبات اسباغ الوضوعه. صاحب جوارم اختیار میکنه که اولی فرض، دومی مستحب، سومی بدعته. ولی صاحب حدائق در جلد دو صفحه 347 اختیار کرده به اینکه از دومی هم بدعته، اما یک دفعه باید باشه. اینم باید عرض کنم به این که قصد غیر از با مشت، یعنی قصد غیر از حساب، قصد غیر از حساب مشت، مشت آب ریختنه. ممکنه یک شخصی با دو مشت و سه مشت و چهار مشت آب بریزه، ولی یک قصده باشه. تا اونجا که به وسواس منجر نشده باشه، تا اونجا که وسواس نباشه باید توجه داشته قصده غیر از یک مشت و دو مشته. ممکنه یک شخص با یک مشت یک قصده را انجام بده، یک شخصی با دو مشت و سه مشت یک قصده را انجام بده. خلاصه حساب قصده یک دفعه شستن غیر از حساب مشت هاست که با اون مشت ما آب به صورت می‌ریزیم. امام صادق علیه السلام که فرمود الان احکی لکم وضوء رسول الله، یک مشت آب ریخت صورت را شست، یک مشت هم دست راست، یک مشت هم دست چپ. خب ما نوعاً با یک مشت نمی‌شوریم، ولی خب بایستی عادت کرد با همان یک مشت را کافی دانست. خیلی از اینها تقریباً یک مقدار دقت‌های بیجاست. بله، الان یه حال مشت آب ریختن حساب مشتار حساب قسل است. صاحب جواهر رحمت الله علیه عبارتی داشت، دیروز بعضی از دوستان در بارش سوالی کردن، این من ناچارم توضیح بدم. در جلد دوم جواهر صفحه 279 که ایشان چهار قول اول نقل میکنه که اگر کسی سه دفعه شست هل یفضل وضو به فعلها اولا اقوال نربر، آیا اگر سه مرتبه شست وضوش باطنه؟ چهار قوله. الاول الفساد مطلقا، قائلش هم ذکر کرده. دوم از صحت مطلقا که مصنف در معتبر گفته که مطلقا صحیح. سوم فساد انمسح به ماها لکونه ما انجدیدن، اگر با اون آب قصده ثالث مس کرد وضو باطله. چهارم تخصیص بطلان به قصد یسنا سلاسن، اگر دست چپ را سه مرتبه شست وضو باطله. خود صاحب جواهر مختارش کدام قوله؟ قول سومه. صاحب جواهر قول سوم اختیار، نه چهارم. الفساد و این مذهب ماه ها، فساد در جایی است که با ماء قصده ثالثه مس کنه. اون وقت ایشان اینطور میگه، حالا ایشان پنج صورت ذکر میکنه، اونو میخوام عرض کنم. اول میگه که بعضی آمدن گفتن که فاسده چون برای اینکه موالات از بین بره. میگه نه، سه مرتبه شستن منافات با موالات نداره. بله، سه مرتبه شستن مستلزم مس به ماء جدیده و اینم درسته، مس ماء جدید باشه وضو باطله. حالا چند صورت میگه که انسان وضوش باطل نیست. فلا فسد لو قصد الوجهین اذن وحده، اگر تنها صورت را سه مرتبه شست وضو باطل نیست، چون صورت سه مرتبه شسته، بدعت کرده، کار حرام کرده، ولی مس با دست هاست معمولا. خب فلا فساد لو قصد الوجهین اذن وحده، یعنی تن صورت را فقط اگر سه مرتبه شست وضو باطل نیست. چون برای اینکه بطلان با مس ارتباط پیدا کرد، شستن صورت با مس ارتباط نداره، دستناس با مس ارتباط داره. این یک. او مال یمنا من دون قصد الیسرا سلاسن، یا صورت را سه مرتبه شست، دست راست را هم سه مرتبه شست، ولی دست چپ را سه مرتبه نشست. ولی به شرط اینکه مباشرت دست چپ، دقت کنید در اینا، به شرط اینکه مباشرت قصد دست چپ با دست راست باشه. چون انسان ممکن است که یک وقت دست راست را سه مرتبه شسته، دست چپ را سه مرتبه نشسته. مثل کسی که دست راست را که سه مرتبه، یک مرتبه برو زیر آب ارتماساً وضو گرفت در آورد، این یه مرتبه. دفعه دوم برو زیر آب در آورد، این دو مرتبه. دفعه سوم برو در آورد، این سه مرتبه. این دست راست سه مرتبه شسته شد. وقت با این میخواد سر را مست بکشه، با این میخواد پای راست دست میشه، وضو باطل میشه. ولی اگر نخیه دست راست را سه مرتبه زیر آب نبرده، قصد ارتماسی نبوده، با دست راست ریخته دست چپ را شسته، دست راست را سه مرتبه شسته بود اما دست راست را دو مرتبه شست، این اشکال نداره. برای چون دست راست را که دو مرتبه شست، این رطوبت در دست راست از دست چپ مانده، دست چپ را هم که دو مرتبه شسته، چون دو مرتبه شسته حالا بخواد با دست راست مست بشه با دست چپ، اشکال نداره. ببینید اینطور قید میکنه. اول این بود که قصد وجه این ازن وحده سه مرتبه این کشان ده. دوم وجه را با دست را سه مرتبه شسته، ولی دست چپ را دو مرتبه سه مرتبه نشسته دست چپ را، لیکن به شرط این که شستن دست چپ با دست راست باشه، تا اینکه اون نداوتی که در دست راست هست نداوت وضو باشه، رطوبت وضو باشه. این اشکال نداره. خب این صورت دوم. پنج صورتشان گفته. این اشکال نداره، چون دست چپ را دو مرتبه شسته، دست چپ را هم با دست راست شسته، هر چند دست راست را سه مرتبه شسته بود، ولی چون دست چپ را با دست راست میشوره، دست چپ را با دست راست میشوره، دست چپ را هم دو مرتبه میشوره، اون رطوبت باقی مانده در دست راست رطوبت وضوست، با مس اشکال نداره با اون مس بکشه. این دو. او قلنا به جواز مس رأس ورده به ید الیسرا. اگر یه قائل بشه میگه اصلا با دست چپ، فرض کلام در جایی که دست چپ رو دو مرتبه شسته دست راست سه مرتبه، قائل بشه میگه که چنان که قائل بشه به این که مسح رأس و رجلین همه با دست چپ جایزه، اگر اینطور بگیم دست چپ دو مرتبه شسته ولی مسح رأس هم با این، مسح رجلین هم با این، حالا ولی دست راست سه مرتبه شسته اشکال نداره، چون با دست راست که مسح نمیکشه، با دست چپ مس بکشه، دست چپ رو دو مرتبه شسته دیگه سه مرتبه نشسته. او قلنا قائل بشیم به این که جایز است مس رأس و رجلین بل یسرا، لا یقدح لذن قصد یمنا ثلاثن، در این صورت قصد یمنا ثلاثن قادح نیست، قصد یسرا هم با دست راست نشسته، مس فقط به یسرا انجام میگیره، چون مس هم به یسرا دوستان دو مرتبه شسته ولی او دست راست سه مرتبه شسته، صورت هم سه مرتبه شسته، باز وضوش باطل نیست. چهارم و به هی اصلا نولو و قصر یسرا سلاسن ایزن ولی هم یخصال یمنا کزاله. خب از اینجا معلوم شد که اگر یسرا را سه مرتبه بشوره ولی یمنا را دو مرتبه بشوره و قائل بشه می که مس رأس و رجلین هر دو به یمنا صحیحه، اون وقت مس با دست راست انجام میده و دست راست هم دو مرتبه شسته دیگه، این هم اشکال نداره. خب این شد چهار صورت. پنجم و که از الان قسله هما معن سلاسن، اگر هر دو دست را با هم سه مرتبه شسته ولی وجه دو مرتبه شسته، یک مرتبه تا آمد مس بکشه دستا خوش شد آبش، از ریشش از صورتش آب گرفت بس کشید، اشکال نداره، چون برای این که به دستا خوش شدن ولی هر دو سه مرتبه شسته دید. ولی مس با این دستا وقت شد، مس با آب صورت صورت هم دو مرتبه شسته، فرض این است و این است که از صورتش میگیره از آب صورت هم مس میکشه. پنج صورتیشان فرض کردن که مس به ماء جدید نباشه، خلاصه ملاک بطلان را مس به ماء جدید بدن صاحب جواهر. خیلی خوب این صفحه رو مطالعه میکنید، صفحه 279 جلد 2 جواهر. بله فتح السلام ما ذکرانه، البته علامه رحمت الله علیه اشکالی کرده است در تذکره بر عامه، حالا این هم عرض کنم. در تذکره جلد اول صفحه 199 ایشان بعد از قول اقوال عامه اشکالات خیلی خوبی خوب ذکر میده، اینجا گفته که عامه میگن که پیغمبر صلوات الله علیه و آله سه جور وضو گرفته، اول مرتن مرتن گفته هازا وضو اون لا یقبل الله الصلاه الا به، اینو عبید بن کعب میگه، روایت دیگه دارن که توزع مرتین مرتین دو دفعه دو دفعه شست و قال من توزع مرتین مرتین آتاه الله اجره مرتین، خداوند بهش دو اجر میده، اینم یکی. سوم میگن توزع سلاسن سلاسن و قال هازا وضوعی و وضوع الانبیا قبلی و وضوع خلیل الله ابراهیم، یک دفعه هم وضوع گرفته این جزی گفته سه دفعه شسته، گفته این وضوع من و وضوع پیغمبر و وضوع خلیل ابراهیمه. ایشان اشکال میکنه به اینا، میگه که اینطور اینا میگن و حالا که ابن عباس نقل کرده که پیغمبر مرتن مرتن وضوع میگرفته، ابو هریره میگه به این که مرتین وضوع میگرفته، اگر وضوی پیغمبر سلاسن سلاسن باشه باید همیشه سلاسن سلاسن دیگه، چون هازا وضوعی و وضوع الانبیا قبلی و وضوء ابراهیم خیلی الله. اگر پیغمبر وضوء پیغمبران سلاسن سلاسنه، خب پیغمبر باید همیشه سلاسن سلاسن بگیره. چرا ابن عباس نقل کرده که یک مرتبه یک مرتبه میشد؟ ابو هریره که قبول داری خودتان میگه دو مرتبه دو مرتبه میشد. ولو کان وضوء لما اخل به، اگر وضوء پیغمبر باید سلاسن سلاسن باشه، باید پیغمبر هیچ وقت این اخلال نکنه. چرا اخلال کردی به عقل خودتان؟ ابن عباس اونجوری میگه ابو هریره جون نقل کرده. یکم ولان مالکن لم یصحح، یکم در میان شما بله ابو حنیفه و شافعی و احمد ابن حنبل همان سلاسن سلاسن را مستحب بدانستن، ولی مالک اینطور قبول نداره. اگر پیغمبر همیشه سلاسن سلاسن میگرفت، باید مالک هم قبول کرده باشه. چرا مالک قبول نکرده؟ این اشکال علامه برانا. ولی ان مالکن لم یصحح ما ان الخبر مدنیون، مالک این خبر را قبول نکرده با اینکه خبر شما مدنی است. بس الان میشه این مطلب درست نیست که شما میگید پیغمبر همیشه سلاسن سلاسن وضو گرفته که سر حاضر وضو و وضو انبیا قبلی. خب حالا بعد از اینکه مطلب روشن شد که وضو سلاسن و سالسه قصد سالسه بدعته، حالا ائمه علیهم السلام در مقام تقیه به اصحابشان دستور فرمودن که سلاسن سلاسن وضو بگیرید. ما از اون روایت ها چند تا میخوایم برسونیم. در باب 32 از ابواب وضو صفحه 312 جلد اول وسائل، باب 32 از ابواب وضو صفحه 312 جلد اول وسائل. خبر دوم رو میخوایم از باب بخونیم. محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز الکشی، خبر را صاحب وسائل از رجال کشی نقل میکنه. رجال کشی کتاب رجال خب بسیار خوبی است. کشی مقدم است بر نجاشی و شیخ و علامه، و در رجال کشی تاریخ هم خیلی زیاده. بیشتر تواریخ ما درباره ائمه علیهم السلام از رجال کشی گرفته شده. البته که رجال کشی اصلا در دست نیست. اون رجال کشی که در دسته شیخ طوسی نوشته، چون در دست ایشون حضور میافته نوشته. خلاصه در که محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی فالرجال ان حمدوی، حمدوی نام در علم رجال یک نفر بیشتر نداریم. این هم ثقه است، حمدوی ابن نصیر ابن شاهی توثیق شده. شیخ در رجالش توصیف، علامه در خلاصه توصیفش کرده، از طبقه هفتم. ان حمدوی و ابراهیم ابن نصیر، حمدوی و ابراهیم اینا هر دوشان پسر نصیر هستند. ابراهیم هم توصیف شده، از طبقه هفتم توصیف شده. ان محمد ابن اسماعیل رازی، کمان محمد ابن اسماعیل برمکی است. ان احمد ابن سلیمان، توصیف نشده احمد سلیمان. ان داود الرقی، داود الرقی سقس از اصحاب ابی عبدالله علیه السلام است. و ان صادق علیه السلام نقل انزل داود الرقی به منزله مقداد من رسول الله صلی الله علیه و آله. و من صرح ان ينظر الى رجل من اصحاب المهدی علیه السلام فلینظر الى حاضر، یعنی داود. داود خیلی جلال قدره. حالا دخل تعالی عبدالله صلی الله علیه السلام به قلت جلت فدا کم عدت و طهاره، عده یعنی تعداد، تعداد طهارت یعنی تعداد وضو را، آب وضو مخصوص بود. فقال ما اوجب الله فواحدتون، یه خدا واجب کرده یک مرتبه شستنه. و اضاف الیها رسول الله صلی الله علیه و آله واحدتن لضعف الناس. خب و من توزع سلاسن سلاسن فلا صلات له، کسی سه مرتبه سه مرتبه شست نمازش درست نیست، یعنی وضوش باطله. انا معه فیزا حتی جاءه داود ابن زربی، یا زربی که رو بعدن میگیم. داود میگه که داود رقی میگه، داود رقی من با امام صادق علیه السلام تو رو صحبت میکردم، یک دفعه داود ابن زربی یا داود ابن زربی وارد شد. این زربی و زربی که عرض کردم برای ضبط این قبیل کلمات باید به تنقیح المقال مامقانی مراجعه کنید. در تنقیح المقال زربی به زائل معجمت المزمومه کما فی الخلاصه و المکسوره کما فی الایزا و الذکرا، علامه در خلاصه گفته زربی ولی ایزا و ذکر گفتن زربی. قال فی القاموس از زرابی ان نمارق. زرابی و مخصوص در قرآن کریم داره، زرابی و مخصوص نمارق و بساط های کفچه و البسط و کل ما یوب ستمت کرد. واحد زربی بلکسب یو زم، خلاصه زربی یا زربی از ماده زرابی گرفته شده، معلوم میشه این با اون زرابی سر و کار داشته درست میکرده. انا ماه فیزا حتی جاه داود ابن زربی فسأله عن عدت طهاره. همون داود ابن زربی آمد سوال کرد که چند دفعه صورتمون بشوریم؟ بالا سلاسن سلاسن من نقص عنه فلاسن الله، کمتر کسی بشوره نمازش درست نیست. قال فرتعدت فرائسی، میگه بدن من لرزید. من پرسیدم، فرمود یه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه بشه اصلا نمازش درست نیست. ولی این وارد چون پرسید فرمود که سه مرتبه بشه، کمتر بشه نمازش درست نیست. فرتعدت فرائسی و کادن یدخلان شیطان و کم بود وسوسه در دل من پیدا کنه. که امام صادق علیه السلام به هر کسی یه جور جواب میده، جواب مختلف در یک مسئله میده. فابصر ابا عبدالله علیه السلام علیه، امام صادق من نگاه کرد، فقط تغییر لونی. قال اسکن یا داوود، حضرت فرمودن که قضیه آرام باش، زود بدون خلجان های ذهنی به این زودی در ذهن شما راه پیدا نکنه. حاضا خوال کفر، اینجور آدم بخواد بنابش مردد باشه زود برگرده، معرفتش ناقص باشه، ایمانش ناقص باشه، این درست نیست. قال فخرج نامن انده، بله حاضا خوال کفر او زربال اعناق، هازا هوال کفر او ضرب الاعناق. یعنی کسی که بخواد سه مرتبه نشور، اون زمان تو بود سه مرتبه نشور پیش سنیا یا میگن کافر یا گردنش میزنن. حالا اینه برای خاطر این حفظ خون داوود ابن زربی بهش اینطور فرمودن. فخرج نامن اندی و کان ابن زربی الى جوار بستان ابی جعفر منصور. داوود ابن زربی هم خانه اش محل کارش اینا در جوار بستان ابی جعفر منصور دوانیق بود. و کان قد الغی الى ابی جعفر، الغی الى ابی جعفر امر داوود ابن زربی و انه رافضیون. به ابو جعفر منصور گفته بودن که داوود ابن زربی رافضی است. یختلف الى جعفر محمد علیه السلام، به خانه جعفر محمد رفت آمد میکنه. فقال انی لعرف طهارته حققت انی فقال ها بله فقال ابو جعفر منصور انی مطلع این الان طهارته، بگو که من یا مطلع اون، من نگاه کنم به طهارته، مطلع این الان طهارته، مطلع اون. فا این هوا توزع وضوع جعفر ابن محمد، فا انی لعرف و طهارته حققت علیه القول و قتلته. گفت که من نگاه میکنم این چیزی وضوع میگیره، از وضوع شناخته میشه. اگر وضوعی امام صادق را گرفت و من از اونجا پی میبرم که این رافضیست و میکشمش. بله فتر فعتلع و داودیت، فعتلع و داودیت ایول سلات من اصلا یراه. از اونجا این اشراف پیده که نگاه میکرد و داودم خودش برای نماز آماده میکرد. فاسفق داود ابن زربی الوضو سلاسان سلاسان، حضرت فرمود سه مرتبه سه مرتبه وضو گرفت دیگه، سلاسان سلاسان وضو کمار عبدالله. فما تم وضو او، وضوش تمام نکرده بود. بعث الی ابو جعفر منصور فدعا اون خواستش آمد. حالا داود فلما ان دخلت علیه رحب بی، آمد که توشی ابو جعفر مرحبا گو. حالا یادا بود قیل فی کشی اون باطل، در باره شما چیز باطل گفته بودن، گفتن که این شیعه است و رافضیه و بهترین راه، بهترین راه، بهترین راه هم امتحانه. و ما انت کذالک، و شما اینطور نیستی. قد اطنعت علی طهارتک و لیس طهارتک طهارت رافضیه. بله گفت این که من دانستم طهارت شما طهارت رافضه نیست، بارم میشیرن، ولی این امام صادق میدانست که این صبر نخواهد کرد به پا برسه. همینقدر سه مرتبه شستن رو دید گفت بیا. این داره امام صادق میدانست که این صبر نخواهد که ابو جعفر منصور که به مس برسه. همون سه دفعه که شست منصور منقلب شده، گفت بگید بیاد. این معلومه که شیعه نیست. خب امام صادق میدانست. خب بعد آمد گفت که فجعلنی فی حله، گفت مرا حلال کن، من فکر کردم که شما رافضی هست. و امر له به مئت الف درهم، 100,000 درهم هم بهش دادن. قال داود الرقی التقیت و انا و داود ابن زربی عند ابی عبدالله علیه السلام. بعد فرداش که شد، پس فرداش که شد، با داود ابن زربی پیش داود ابن رقی کرده بودن و آمد که ابی عبدالله. فقال داود ابن زربی جو التفتک حقا تدما انا فی دار الدنیا، داود ابن زید تشکر کرد از امام صادق علیه السلام که خون ما رو در دار دنیا شما حفظ کردید و نرجو ان ندخل بیمنک و برکتک الجنه. و قال عبدالله السلام فعل الله ذلک بک و به اخوانک من جمیع المؤمنین، خداوند همه برادران شما رو داخل بهش کنه. و قال عبدالله داود ابن زربی حدث داود الرفیق و مر علیکم، هم حدث داود الرقی مار حتی تسکن روعتو. حضرت امام صادق فرمودن که اون که داود الرقی ناظر جریان بود برای داود ابن زربی نقل کن. به داود ابن زربی گفتن اون چیز برای تو واقع شد برای داود الرقی نقل کن تا اون چیزی که در دلش بود زایل بشه. داود ابن زربی برای داود الرقی نقل کن، بله به من اینطور گفت و رفتم نتیجه این شد. فقال عبدالله صلی اللہ علیہ وسلم لداود ابن زربی حدث داود الرقی، بگو به داود الرقی به ما مر علیکم، به اون چی که برای تو اتفاق افتاد، حتی تسکن روعتو، تا اینکه روعه داود الرقی ساکن بشه. فقال حدث دو الامر کله، قال فقال عبدالله صلی اللہ علیہ وسلم لحاظا افتی تو، من برای خاطر این اینجور فتوا به این دادم، لنده کان اشرف علی قف من ید حاضر عدو، برای خاطر از دست این عدو اشتاب برقدر پیدا که بخواستم نجاتش داده باشم. ثم قال یا داود ابن زربی توزع مسنا مسنا، دوتا به توزو بگیر، ولا تزدن علیه و انک انزدت علیه فلا صلات علیه، بعد از این دوتا به توزو بگیره بیشتر بشید صلات علیه. این خبر دوم باب بود. خبر سوم باب ساعت چون اون طرف، خبر سوم باب راجع به علی ابن یقطینی که جریانش همه تان میدانید. اونجا هم این خبرم مضمونش عرض کنم به این که مضمون صحیح هست. علی ابن یقطین هم که جریانش میدانید اونجا هم باز همینطور بود. حضرت موسی ابن جعفر به ایشان نوشت، حضرت موسی ابن جعفر اون سوال میکنه در باب وضو اختلاف زیاد هست، من چطوری وضو بگیرم؟ اونجا دیگه مثل عامه میگه، حتی مس هم بهش میگه، شستن پارم میگه، امام حضرت میدانسته که مال اون اینطور خواهد شد. بله این میگه که سیاست وضو فکت بله بلسن فهمت ما ذکرت من اختلاف الوضو والذی آمر کبه فیزک انتما از مزه سلاسن و تستنش که سلاسن و تقصیل و چه که سلاسن و تخل در شعر لحیتی که تقصیل ده که الال مرفقین سلاسن تم سهر از که کلا همه سر را مست بکش و تم سه ظاهر ازونه که باطن را مست بکش و تقصیل رجی که الال کعبه این سلاسن پارم بشور ولا تخالف سال کلا ولا موصل الکتاب علی ابن یقطین تعجبه من ما رسم الله ابو الحسن علیه السلام فیه من ما جمیع الاصابه علی خلافه، همه شیعه خلافه شد. قال ایره مولای اعلم به ما قال چشم و علم تسل امره، همینطور وضو گرفت که رشیدم هارون رشید نگاه میکرد که بعد گفت که دید که این مثل سنیا وضو میگره. قال یا علی ابن یقطین کذب من زعم انک من الرافضه، کسانی که میگن تو رافضه هستی دروغ میگفتن و تو اینطور نیست. بعد حضرت بشنامه می نویسن که نه خیر، حالا بعد از این وضو میگیری دیگه سه مرتبه سه مرتبه نمیشه مثل ما خودمون وضو بگیریم. خلاصه از اخبار متعدد استفاده میشه که ائمه علیهم السلام درباره صلات و وضو مطلب اینطوری بوده که خودشان دستور میدادن که در موقع تقیه مثل اونها وضو بگیره. از این اخبار استفاده میشه به اینکه تقیه مجزی هم هست، نگه فرمودن دوباره نماز خودتان رو بخونید. یک خبر دیگه هم بخونیم و این بس حالا امروز تمام میشه. در مستدرک جلد اول طبع جدید، مستدرک جلد اول طبع جدید صفحه 311، چون به این خبرم اشاره زیاده ولی مدرکش اینجاست. مستدرک جلد المستدرک جلد اول طبع جدید صفحه 311 در باب 18 از ابواب وضو. از عیاشی فی تفسیر صفوان قال سألت ابو الحسن الرضا علیه السلام ان قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین، آیه ششم از سوره مائده است. فقال علیه السلام، این میپرسید از آیه وضو، قد سأل رجل ابو الحسن علیه السلام عن ذلك، فقال سیکفی که او کفت که سوره مائده، سوره مائده کافی است. درباره این آیه ما قائلیم که ازش استفاده میشه همونطور وضو که ما میگیم. یک کتابی هست اونه الوضو فلکتاب و سنه، مال سید شرف الدین، خب خیلی کتاب عالی صحابه المراجعات که خودش از مدارک اونا هم ثابت کرده وضوی صحیح هم وضوی ماست. ولی حضرت بهش یاد داد، گفت که آب را میگیری، در یسرا میریزی، در یمنا میریزی، از اینجا میشینی تا اینجا، فقانه کانه قلت یرد و شعر، حالا مزید یرد و شعره. این شخص سوال کرد از که صفوان که خب اینجور وضو بگیره، یرد و شعر، یرد و شعر اینجور وضو گرفتنه که مو را بالا میزنه، اینجور وضو گرفتن مو را میخوابانه به طرف خواب موه، اینطور به طرف خلاف جهت خواب موه. قلت یرد و شعر، قال ازا کان اندو آخره آخرو فعلا و الا فلا. اگر کسی پیشش هست بل اینجور وضو بگیره از سنیا، اگر کسی نیست اینجور وضو بگیره. قلت یرد و شعر، قال ازا کان اندو آخر فعلا، بل اگر کسی پیشش هست اینطور وضو بگیره و الا فلا که اینطور بگیره. اینم دلالت داره برای اینکه در حضور عامه وضو گرفتن تقییتن، اگر با جای اونچه جای تقییه است اینجور وضو بگیره. اینا اخبارش بازم انشالله بعدا میخونیم.